بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بحث ما راجع فقه هوش مصنوعی بود. در آخرین جلسه عرض کردیم که برای این که فقه هوش مصنوعی در مسیر خودش قرار بگیره، ابتدا باید صغرای قیاس استنباط رو بررسی کنیم و اون صغرا این بود که ببینیم آیا توانایی های هوش انسانی در هوش مصنوعی وجود دارد یا نه. اگر توانایی های هوش انسانی که در راستای استنباط حکم شرعی قرار میگیره در مورد هوش مصنوعی وجود داشته باشه، خب صغرای قیاس معین میشه و اون این بود که ما یک قیاسی تشکیل دادیم به این شکل که گفتیم توانایی های، یعنی ما در واقع فرضیه بیان کردیم. فرضیه این بود که توانایی های هوش انسانی در راستای استنباط حکم شرعی در هوش مصنوعی وجود دارد. این صغرای مطلب بود، دوستانی که تشریف نداشتن. پس صغرا چیه؟ صغرای قیاس توانایی های هوش انسانی که در مسیر استنباط حکم شرعی قرار میگیره در هوش مصنوعی وجود داره. فرضیه است به عنوان قیاس، به عنوان فرضیه ما قیاس درست کردیم. حالا تا ببینیم به کجا میرسیم. این صغرا. و بعد کبرا چی بود؟ در صورت وجود توانایی های استنباط هوش مصنوعی حکم شرعی استنباط می شود. در کبرا این بود، در صورتی که به این شکل بود که هر زمانی که توانایی های استنباط حکم شرعی در هر جایی وجود پیدا کنه حکم شرعی استنباط می شود. این میشه کبرا دیگه. عرض می شود که بعد نتیجه می گیریم پس هوش مصنوعی می تواند استنباط حکم شرعی داشته باشه. این در واقع قیاس بود. پس اگر بخواهیم به شکل فنی تر این صغرا کبرا را عرض کنیم، به این شکل میگیم هوش مصنوعی صغرا کبرا نتیجه، هوش مصنوعی توانایی استنباط حکم شرعی را دارد. هوش مصنوعی فرضیه است، هوش مصنوعی توانایی استنباط حکم شرعی را دارد و هر توانایی استنباط حکم شرعی مورد حجت شرعی است. تو پرانتز، چه در
هوش انسانی و چه در هوش مصنوعی. این هم کبرا نتیجه میگیریم استنباط از طریق هوش مصنوعی حجت است. خب این برای دوستانی که تشبه داشتن. بعد وارد اثبات، اثبات یا رد صغرا، به عبارت دیگر بررسی صغرای قیاس، بررسی کنیم این صغرای قیاس رو ببینیم به کجا میرسیم. برای بررسی این صغرای قیاس فکری که کردیم این بود که ما بیاییم توانایی های هوش انسانی رو یکی یکی بررسی کنیم و بعد بگیم که کدام یکی از این توانایی های هوش انسانی در هوش مصنوعی وجود داره، کدام وجود نداره، بعد در آخر نتیجه بگیریم آنچه که در هوش مصنوعی وجود دارد آیا کفایت برای استنباط حکم شرعی می کند یا نه. یعنی ما مرحله اول توانایی‌های هوش انسانی رو بررسی کنیم، بعد بگیم که کدام یک از اینها در هوش مصنوعی هست، کدام یک نیست، و بعد صغرا رو به این شکل خاتمه بدیم که این توانایی هایی که در هوش مصنوعی هست آیا می تواند استنباط حکم شرعی را به دنبال داشته باشد یا نه. این طریق منطقی است که بنده در این فقه معاصر که شاید جدیدترین موضوع فقه معاصر همین هوش مصنوعی است که حالا میخوایم بحث رو ادامه بدیم. بله
اصلا میکنم هوش مصنوعی که به فعل هنوز نیامده، یعنی آینده ای رو براش ترسیم کنم به صورت خیلی مبهم، یعنی به فعل هوش مصنوعی نیست، مختصاتی نداره که ما بخوایم هوش انسانی رو با اون مقایسه بکنیم. یعنی همش باید اون بالفرض کردن.
ببینید این جواب این سوال رو در نمیدونم جلسه اول بود کی بود عرض کردیم. مطلب اول این است که در جواب اشکال یا سوال جناب عالی، مطلب اول این است که هوش مصنوعی الان وجود پیدا کرده است. حالا اجازه بفرمایید. هوش مصنوعی وجود پیدا کرده، منتها الان بحث سر این است که هوش مصنوعی که مورد ادعا شده، مورد ادعا هست، آیا وجود پیدا کرده یا نه. چون ما هوش مصنوعی بر دو قسمه، هوش مصنوعی ضعیف و هوش مصنوعی قوی، آن چه که الان به دنبال این تاریخچه‌ش هم من عرض کردم، نمیدونم تشدش دیا تاریخچه هوش مصنوعی که حالا عرض کردم نمیخوام تکرار کنیم، از شد که هوش مصنوعی تا یک جای الان پیش آمده، پیشرفت کرده، نه سطح ضعیف هم نیست. الان هوش مصنوعی کارهای بسیار زیادی رو انجام میده، کارهای پیچیده رو انجام میده.
تو لبندی که خودشون دارن
شما این رو از کجا میفرمایید؟
من کارم اینه.
خب میدونم کارتون اینه، من سوالم اینه مگر الان صنایع بسیار پیچیده با هوش مصنوعی انجام نمیگیره؟
چرا اینا همه در
مگر این
قسمت ضعیف دسته بندی میشن اینا؟
میدونم
هوش مصنوعی قوی رو نداریم.
خب حالا خب نداریم، خب بسیار خوب، بسیار خوب، ما هم نگفتیم داریم. که من عرضم اینه که هوش مصنوعی که مورد ادعاست، مورد ادعاست که می تواند استنباط و حکم شرعی رو به دنبال داشته باشه، ما می خواهیم ببینیم اساساً آنچه که در استنباط و حکم شرعی قرار می گیرد آیا میتواند توسط یک ماشینی که به دست انسان ساخته شده صورت بگیره یا نه؟ ما بحثمون اینه دیگه. شما این اشکال و سوالتون الان زوده، به خاطر اینکه ما هنوز به یک نتیجه‌ای نرسیدیم. من افکاری که مرتب کردم برای این بحث، شما اینا رو باید گوش کنید، بعد اگر به یه نتیجه رسیدیم که فبه ها، اگر نرسیدیم ما شما اشکال کنیم.
من میخوام بگم آخه مقایسه، شما میفهمید ما میخوایم مقایسه کنیم بین
مقایسه میخوایم کنیم
حالا
بله
باهوش ما
این جواب اول. جواب دوم این است که حالا همینطور که شما میفرمایید هوش مصنوعی که مورد ادعاست هنوز محقق نشده، بله در این شکی نیست، اونی که ادعا میکنند که هوش مصنوعی قوی، تعبیرشون اینه دیگه، محقق نشده. خب درست، ما چه کار داریم به آنچه که محقق شده یا نشده؟ ما میخوایم ببینیم که در مرحله بعدی، چون یه مقدار عجله کردید شما، در مرحله بعدی بحثمون این خواهد بود که اگر یک هوش مصنوعی قوی محقق شد و فرض کردیم که استنباط و حکم شرعی از هوش مصنوعی محقق می شود، تمام اینهاش فرضی. الان ما باید آینده رو بحث کنیم دیگه، فقط فعلی که نیست، مسائل آینده رو باید بحث کنیم. یکی از مباحثی که روش کار شده انشالله خواهم گفت اینه که فرض کنیم هوش مصنوعی مثل یک مجتهد جامع الشرائط استنباط و حکم شرعی نمود. این دیگه بالاترین حدیست که برای هوش مصنوعی میتوان در نظر گرفت. آیا تقلید از این هوش مصنوعی جایز یا نه، نافذ است یا نه؟
میشه کبرای قضیه
میگه. یعنی چی؟
یعنی شما یه سوال مطرح فرمودید و یه کبرا.
خب دیگه میگم اینا بحثایی است که باید انجام بگیره.
کبروی میشه.
حالا کبروی شما بگیرید یا صغروی بگیرید، ما بحث ما دو تا بحث صغروی داریم دوستان عزیز من، نگاه کنید اینا بحث شده دیگه جلسه گذشته. دو تا بحث صغروی داریم. آیا هوش مصنوعی تواناییه، ببینید بحث اینجوریست، آیا هوش مصنوعی تواناییه استنباط و حکم شرعی مثل هوش انسانی را دارد بفرمایید یا ندارد؟ این بحث صغروی است که ما اینو داریم انشالله پیگیری میکنیم. هر جای شما اشکال دارید بفرمایید. تو ابتدای بحث که اشکال کردن خیلی استاندارد نیست که، شما باید این بحث رو بریم جلو بگید آقا اینجا را قبول داریم اینجا را قبول نداریم. این بحث اول صغروی. بحث دوم صغروی، بر فرض آمدیم که یک هوش مصنوعی قوی که مورد ادعاست و توانای استنباط و حکم شرعی را دارد محقق شد، حکم کبرویش چیه؟ فعلا ما بحث حکم کبروی، ما بحث صغروی داریم. دو تا بحث صغرویه، یکی این که آیا هوش مصنوعی توانایی استنباط حکم شرعی رو دارد مثل هوش انسانی یا ندارد؟ اگر ندارد، خب هوش مصنوعی رو ما چگونه ازش استفاده کنیم؟ اگر دارد، بر فرض که در آینده این صغرا چی شد؟ محقق شد، بحث کبروی پیش میاد که آیا اصلا استنباط این هوش مصنوعی نافذه یا نه و تقلید از این هوش مصنوعی جایز هست یا نیست. نمیدونم مطلب برای شما واضح شد یا نشد. خب ببینید، بحث صغروی به این شکل که ما بحث رو اینجوری پیش گرفتیم که توانایی هوش انسانی رو در نظر بگیریم و ببینیم آیا این توانایی اصلا امکان دارد در هوش مصنوعی وجود پیدا کنه یا امکان ندارد. این بحث چیزی نیست که بگیم آقا الان نمیشود بحث کرد. هوش مصنوعی که یک ماشینی است توسط انسان به وجود آمده، آیا توانایی هوش انسانی را در جهت استنباط و حکم شرعی را میتواند داشته باشه یا نه؟ ما حق این بحث رو داریم یا نداریم؟ این حق رو داریم که ما بحث کنیم، که یعنی ما بیاییم جنبه های استنباط و حکم شرعی رو که اینا همه روش کار شده بررسی کنیم، ببینیم اساساً این جنبه های استنباط و حکم شرعی از یک ماشینی که توسط انسان ساخته شده، این توانایی استنباط از یک ماشینی که توسط انسان ساخته شده، این توانایی وجود دارد یا نه، امکان وجودش هست یا نیست. ما داریم این رو بحث میکنیم. حالا شما این بحثی که ما داریم هر جاش که شما اشکال دارید خب اشکال بفرمایید، بحث پیش بره دیگه. خب یکی از توانایی های هوش مصنوعی که مورد بحث قرار گرفت عبارت از انتزاع بود. خلاصه بگم برای اون عزیزایی که کشف نداشتم، خیلی خلاصه، انتزاع این بود که ذهن انسان امور مختلف رو شناسایی میکنه و پس از مقایسه این امور مختلف به یک مفاهیم جدید میرسد، یعنی تولید مفاهیم جدید میکنه، که این رو ما اومدیم توضیح دادیم، گفتیم معقول بر دو قسم، معقول اولی، معقول ثانوی. معقول ثانوی هم بر دو قسم، معقول ثانوی منطقی و معقول ثانوی فلسفی. خب این بحثش گذشت، امروز میخوام توانایی دوم ذهن را عرض کنم محضر عزیزان. چون این توانایی دوم، این قدرت ذهنی که الان میخوام عرض کنم، ارتباط با اون مورد اول که جلسه گذشته توضیح دادیم و الان خلاصش گفتیم ارتباط داره، این دومی هم عرض میکنم، بعد میاییم بحثی رو اینجوری پیش میگیریم که آیا این دوتا توانایی که ما گفتیم در هوش مصنوعی ممکنه ایجاد بشه یا ممکن نیست، آنچه که به ذهن ما میرسه. خب توانایی دوم هوش انسانی دوستان عبارت از تعقل و تدبر. ذهن انسان تدبر و تعقل دارد، این یکی از توانایی‌های مهم هوش انسان است. برای این که این مطلب روشن بشه ابتدا تعقل رو معنا کنیم. تعقل این است که چند امر معلوم در ذهن تصور میشه، ارتباط این چند امر معلوم در ذهن ایجاد میشه و از ارتباط این چند امر معلوم ذهن بشر به امر مجهول میرسه، یعنی مجهول خودش رو چیکار میکنه؟ روشن میکنه. یعنی از ارتباط چند امر معلوم امر مجهولی که به دنبالش هست روشن میشود. خب در اینجا دوستان تعقل که به وسیله عقل صورت میگیره یکی از به اصطلاح مواردش عقل نظری است و یکی از مواردش عقل عملی است. یعنی ما تعقل را اینجوری که فلاسفه بیان کردن در دو مسیر قرار میگیره: عقل عملی، عقل نظری. خواجه نصیرالدین طوسی این رو تعریف این گونه تعریف کرده، گفته عقل نظری مدرک احکام حکمت نظری است. مدرک احکام حکمت چی؟ نظری. عقل عملی مدرک احکام عقل عملی است، حکمت عملی. پس یکیش مدرک حکمت عملی است، یکیش مدرک حکمت نظری است. دو تا مثال بزنیم، این مقدمه است دارم عرض میکنم. العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، این عقل نظری است. اما عقل عملی چگونه مثال میزنن؟ میگن آقا این فعل از موارد عدل است و عدلم حسن است، پس این فعل حسن است. مثلا عرض می شود که در رابطه با کمک به مظلوم عدالت است، که الانم بحثش هست و عرض می شود که واقعا میزان از نظر عقل عملی و شریعت همه اینها میزان این است که ما کمک به مظلوم کنیم. کمک به مظلوم عدالت است و هر عمل عادلانه‌ای حسن است، پس کمک به مظلوم حسن است. این هم میشه عقل عملی. اینجا اجازه میخوام تعریف ابن سینا رو هم بگم، چون به نظر ما این تعریف خواجه نصیر دوچار اشکاله. نمیخوایم بحث تفصیلی کنیم، اینا مقدمه است که برسیم به اصل بحث. ابن سینا یه تعریفی داره از عقل عملی و عقل نظری که به نظرم این درست باشه، که حالا بحثش در جای خودش. ایشان میفرماید که عقل نظری مدرک است، عقل عملی مدرک نیست. خوب دقت کنید، مدرک ما فقط عقل نظری داریم، نه عقل عملی. چون مشهور الان اینه که هر دو چی هستن؟ مدرکن. یکی مدرک حکمت نظری، یکی مدرک حکمت عملی. ولی ابن سینا معتقده که مدرک فقط عقل نظریست. عقل نظری، خوب دقت کنیم، ایشون میگوید که قوه است که تمامی معانی کلیه ای که مربوط به حکمت نظری و حکمت عملی است درک میکنه. این عقل نظریست. یعنی هرچه که مربوط به حکمت نظری و حکمت عملی است با عقل نظری، با عقل نظری چی میشه؟ درک میشود. این کار عقل اینه، عقل نظری کارش ادراکه. حالا آدرس هم اگه خواستید از شفا مقاله اول صفحه 64. بنابراین ایشون میفرماید اساساً عقل نظری مدرکه. عقل عملی چیه؟ عقل عملی به نظر ایشان قوه است که بر طبق احکام نظری، خوب دقت کنید، عقل عملی قوه است که بر طبق احکام عقل نظری منشأ افعال انسان میشه. عقل عملی منشأ فعل میشه، منشأ درک نیست. یعنی آن چه که هم خیلی واضحش کنم، آن چه که عقل نظری درک میکنه، عقل عملی منشأ چی میشه؟ عمل میشود. دقیق فرمودید. این تعریفی است که حالا خلاصش عرض کردم، تفصیلش در جای خودش. خب این مقدمه بود که ما وارد یه بحثی بشیم، و اون بحث اینه دوستان، فلاسفه که حرف درستی هم میزنن، شریعت هم مطابق با کلام فلسفی است، معتقد هستند که حالا این میگم روایات، آیات و روایات بسیاری هم تأیید میکنه این فکر فلسفی رو، اینه که انسان دارای یک نفس است. انسان دارای نفس و تعقل و تدبر توسط نفس صورت میگیره، نه توسط جسم. تعقل و تدبر فیزیکی نیست، توسط نورون‌های عصبی مغز محقق نمیشه، توسط نفس محقق میشه. یه تعریفی از نفس بگذارید من داشته باشم، بعد وارد بحث اصلی میشم. چندین تعریف در مورد نفس دارن فلاسفه، که یه تعریفی که به نظر ما تعریف خوبی هم هست عرض میکنم. میگن آقا نفس کمال اول برای جسم طبیعی عالی است. کمال اول برای چی آقا؟ جسم طبیعی عالی است. اینو من یه خلاصش تعریف کنم و توضیح بدم دوستان. کمال، اینا همه ارتباط به بحث داره، یه خود باید تأمل کنیم، من ارتباطشم میگم. کمال در این تعریف چیه؟ مراد از کمال چیه؟ مراد از کمال این است که نفس منشأ نوعیت و تمامیت جسم است. نفس منشأ چی آقا؟ بگیم تمامی، منشأ نوعیت و تمامیت جسم است. کمال اول انسان چیه؟ کمال اول، چون انسان کمالاتی دارد، کمال اول چیه؟ چیزی است که انسان بودن به آن است. کمال اول انسان چیزی است که انسان بودن انسان به آن است، یعنی نوع بودن انسان به همان بستگی دارد. این میشه کمال اول، درست؟ مراد از جسم تو این تعریف چیه؟ مراد از جسم جوهری است که طول و عرض و عمق داره. مراد از جسمی که تو تعریف آمده جوهری است که طول، عرض، عمق داره. بنابراین از تعریف مجرد تام خارجه. عقل اول، عقل اول در فلسفه مجرد تام، او از تعریف نفس خارجه. ما داریم در رابطه با جسم سخن میگیم که جوهری است که طول داره، عرض داره، عمق داره. بنابراین مجرد تام که عقل اول باشه چی میشه آقا جون؟ خارج میشه. اینم مراد از جسمه. جسم طبیعی منظور چیه توی تعریف؟ خوب دقت کنی، اینا زحمت کشیده شده. جسم طبیعی، مراد از جسم طبیعی در مقابل جسم صناعیه. جسم طبیعی یعنی جسمی که بدون دخالت بشره. انسان جسم بدون دخالت بشر دارد. جسم صناعی جسمی است که دخالت بشر درش هست، مثل این صندلی، مثل این ساختمان، مثل هوش مصنوعی، اینا جسم چی دارن آقا؟ صناعی دارن. خب حالا که اینجوری عالی هم تعریف کنم، عالی یعنی چی تو تعریف؟ عالی جسمی که دارای اعضا باشه، عالی یعنی جسمی که دارای اعضاست، هر عضوی متکفل یک فعل خاصی است، مثل انسان که دست و پا داره و هر عضوی از اعضای انسان یه فعل خاصی رو انجام میده. خب حالا برگردیم به تعریف نفس. تعریف نفس این بود، نفس کمال اول، نفس کمال اول است. یعنی چی کمال اول؟ یعنی نوعیت انسان به آن است برای جسم طبیعی، نه جسم صناعی. اون جسم طبیعی که دارای چی باشه؟ اعضا باشه. خب با این تعریفی که ما انجام دادیم میخواییم به این نتیجه برسیم، هنوز استدلالم نشده، فعلا ادعاست، که هوش مصنوعی دارای نفس نیست و نفس تعقل دارد، تدبر دارد، تعقل و تدبری که ما تعریف کردیم، ولی هوش مصنوعی دارای این نفس نیست که بتواند چکار کنه؟ تعقل و تدبر کنه. حالا اینو باز دوباره بعد میگردیم، بحثش مفصل. خب البته دوستان، من برای این که باز باشه تحقیق برای عزیزان، فقط این نکته رو بگم، سر نخ بدم، تعاریف دیگری برای نفس شده. مثلا علامه طباطبایی رحمت الله علیه این تعریف رو داره که نفس چیه؟ جوهری است که به لحاظ ذات، نفس جوهری است که به لحاظ ذات مجرد از ماده است، اما اجمالاً وابسته به ماده است. نفس جوهری است که مجرد از ماده است، اما به لحاظ کار کرد اجمالا نیازمند به چیه؟ ماده است. یعنی نفس اینجور نیست که خودش بتونه کاربرد داشته باشه، وابسته به ماده است. خب این تمام. نفس انواعی هم داره، اینم بگم بعد وارد مقایسه با هوش مصنوعی میشیم که فکر میکنم برای جلسه دیگه میشه. انواع نفس، آقا نفس بر سه قسمه. من مشهور فلاسفه رو میگم، غیر مشهورم داریم. فلاسفه مشهور فلاسفه میگن آقا چی؟ میگن یک نفس نباتی داریم، یک نفس حیوانی داریم، یک نفس انسانی داریم. خب این مشهوره فلاسفه. نفس نباتی چیه؟ نفس نباتی همون تعریف رو بیارید، اون تعریف چی بود؟ چون اون تعریف برای تمام نفسها گفته شد. کمال اول برای جسم طبیعی عالی، میخوام نفس نباتی رو معنا کنم، کمال اول برای جسم طبیعی عالی که مبدأ تغذیه، رشد، تولید مثل میشه، این میشه نفس نباتی. درست شد؟ نفس حیوانی، نفس حیوانی چیه؟ همون تعریف رو بیارید. کدوم تعریف؟ کمال اول برای جسم طبیعی عالی، نفس حیوانی میخوام معنا کنم، که علاوه بر تغذیه، رشد، تولید مثل، نفس حیوانی علاوه بر اونا احساس و اراده دارد، نفس حیوانی علاوه بر اونا احساس و اراده دارد، مثل حیوانات، حیوانات احساس دارن، اراده هم دارن، مثل ما انسان ها، اونا دارای اختیارن. خب نفس انسانی چیه؟ باز همون تعریف رو بیارید. اول کمال اول برای جسم طبیعی چی؟ عالی، منتها علاوه بر اون خصوصیات. خصوصیات چیه اگه با من اومدی دوستان؟ تغذیه، رشد، تولید مثل، احساس، اراده. علاوه بر اونا نفس انسانی تعقل و تدبر دارد. درست شد تا اینجا؟ البته دوستان در برخی از کلمات فلاسفه نفس فلکی هم وجود داره، اینم برای تحقیق عزیزان عرض میکنم. یعنی 4 تا نفس مطرح شده که چون نفس فلکی دیگه الان مورد قبول واقع نیست و از منسوخات عرض میشود که فلسفه است، دیگه اون رو ما وارد نشدیم. خب پس بحث این شد که هوش مصنوعی از کجا ناشی میشه؟ از یک نفس انسانی که اون نفس انسانی تعقل و چی داره؟ تدبر داره. حالا ما جلسه بعد میخوایم اینو اثبات کنیم که این دوتا توانایی به طور حداقل به طور کامل در هوش مصنوعی وجود نداره. خب حالا که وجود نداره چه ارتباطی داره به استنباط؟ اینو خواهیم گفت. یعنی جلسه بعد ما میخوایم اینو بحث کنیم که این دوتا توانایی که ذکر شد در هوش انسانی، ما اعتقادمون اینه و دلیلش هم میاریم. حالا جلسه بعد دوستان اشکال کنن هرچی هست، بالاخره بحث رو پیش ببریم دیگه. ما اعتقادمون اینه که این دوتا توانایی هوش انسانی به این شکلی که در خدمت استنباط قرار میگیره، اساساً در هوش مصنوعی امکان وجودش نیست. ما ادعامون اینه، نمیخوایم بگیم که الان هست نیست، ما کار اصلا امکان وجود این توانایی به این حدی که در هوش انسانی هست، در هوش مصنوعی امکانش وجود نداره. حالا این ادعایی است که ما داریم، ان شاء الله جلسه بعد این رو خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.